You are now unmuted. You are now muted. You are now unmuted. You are now muted. You are now unmuted. You are now muted.
جناب اشتیانه صدای من درست شد؟
You are now unmuted.
از بخواه من نمیدونم چه اتفاقی افتاد. هر چی صحبت میکردم صدا من نمیشنیدن و اکی جبه داشتم صدا نمیاد. خب با در کدوم از دوستان که سوال داشتن و دست بالا گرفتن، من چطور میتونم اینجا تایید کنم که بتونم صحبت کنم؟ پس باید میکروفونشون رو فعال کنم. بسیار خب، من با اجازتون پس شروع کنم اگر نکته نیست. بله دیدم، علامت به علاوه رو دیدم و حالا البته فایل خاصی هم نیست، همون PDF ها بودن که خودتون زحمت کشیدین. من تنها نکته که بگم، این ترجمه ای که دم دست من هست همون مال آقای فولادوند هست اگر اشتباه نکنم، یا اون PDF اولی که گذاشتید. و حالا بعضی جاها که ابهامی بوده یا نیاز بوده، از ترجمه آقای موقن هم استفاده کرد.
You are now unmuted.
از اینجا شروع کنم که همونطور که به هر حال توی جامعه ما خیلی وقتا صحبت از آزادی میشه و خب به هر حال آزادی دلالت‌های خیلی گسترده‌ای داره و معانی خیلی متفاوتی داره و ممکنه حالا کسایی به اسم آزادی کارهایی بکنن که دیگران نپسندن یا هنوز با عرف اون جامعه همخوانی نداشته باشه. برای همین خب به هر حال همیشه وقتی آزادی ها وارد یه جامعه میشه یا اصلا صحبت از آزادی میشه، یه قشری از جامعه هستن که نسبت به چیزهای جدیدی، رفتارهای جدیدی واکنش نشون میدن. من البته خواهش میکنم هر جا دیدین صدای من قطع شد یا واضح نبود به من بگید که حالا اگر مشکلی هست برطرف. خب کانتم در یه همچین فضایی، البته شما ببینید خواستگاه روشنگری فرانسه است و انگلستان و تقریبا میشه گفت روشنگری برای ما که همون فروس بوده، اون موقع آلمان جزو امپراتوری فروس بوده و سرزمین مستقلی کنا بهش میریم آلمان، بعدم به وجود اومد و خب این فروس یه جاهایی حتی از روسیه امروزین رو هم شامل میشد و خود کانت که در شهر کونیکسبرگ زندگی میکرد الان جزو روسیه است و خیلی هم شهر معروفی توی روسیه نیست، ولی خب اون موقع جز امپراتوری فروس بوده و حالا ما به همین دلیل کانت رو یکی از اندیشمندان آلمانی میدونیم و خب هست که به هر حال همه نوشتهاش به آلمانیه، اندیشش آلمانیه، پیچینه فکرش آلمانیه و به هر حال خیلی پیوند خاصی پیدا نمی‌کنه با روس ها و فضای فکرش. خب کانت بیشتر نوشتهاش رو در دوره فردریک دوم فروس، معروف به فردریک کبیر نوشت. فردریک کبیر یک آدم تقریبا میشه گفت روشن فکری بود و حتی از آیین کاتولیک هم زیاد دل خوشی نداشت و حتی مثلا توی سرگذشت‌نامه‌اش هم اومده که گفته که بچه من مثلا کاتولیسیسم رو یاد ندید، حتی از بدیهاش بگید بهش بیشتر شعر و ادبیات یاد بگید. خوش اهل قلم بوده خودش، مثل اینکه اگر اشتباه نکنم ولتر یا کسی دیگه ای رو از اندیشمندان روشنگری رو دعوت کرده بود به دربارش و خیلی هوادار ادبا و روشنفکران و فیلسوفان و اینها که خب اون دوره رو بهش میگن دوره استبداد منور، یعنی که فرق داره روشنفکری و روشنگری. از این جهت خب به هر حال یه فضایی هم برای کانت وجود داشته که اون آثارش رو درباره عقل محض بنویسه، دین در محدوده عقل محض رو بنویسه و به هر حال اون نقدهای خاصی که آشنایی داشت. اما وقتی فردریک ویلهلم دوم که در واقع بعد از فردریک دوم کبیر اومده، حالا هر تاشون دوم، اولی خب این دومیه فردریک ویلهلم اون فردریکه، اون به اون میگن فردریک کبیر، به این میگن فردریک ویلهلم دوم. فردریک ویلهلم دوم یک برحال علایق دینی داشته برخلاف استبداد منور فردریک کبیر و میگن وقتی که کتاب دین در محدوده عقل محض کانت رو میخونه جا میخوره و حتی یک حالت گله مانندی با کانت پیدا میکنه و نقد میکنه که کانت چرا وجود اساسی مسیحیت رو بد جلوه داده و کم ارزش کرده و کانت هم البته قبول نکرده که همچین چیزی هست و قبول نداشت که دین رو بی‌اعتبار کرده، ولی برای شاه می‌نویسه که من رعیت وفادار شما هستم و از این به بعد دیگه در درس گفتارها و نوشته‌هام از بحث درباره دین، چه دین طبیعی چه دین وحیانی، دیگه خودداری می‌کنم. حالا اگر بخوام کتابی هم معرفی کنم، همین کتاب ایمانوئل کانت آنتونی کنی که خودم ترجمه کردم، نشر فارسه، یه دوره در واقع خیلی روان و ساده اندیشه ها و زندگی کانت رو توضیح داده و همین رویدادها درش هست و منم قسمتی رو که گفتم از این کتاب نقل کردم. خب حالا روشنگری که وارد در واقع فروس اون زمان شده، یه چیزی هست شبیه آزادی برای ما. آقای بهشتی مشکلی هست؟ من اتفاقا از هنسفری استفاده کردم که صدا بهتر بیاد. حالا شاید این میکروفون جای خوبی قرار نگرفته بود. الان چطوره دوستان؟ اگر مشکلشون برطرف شده من میکروفون رو همینجا نگه. خب پس من میکروفون رو اینطور نگه میدارم که نزدیکتر هست و فکر کنم به خاطر همین بود که میکروفون پایین تر افتاد. ببخشید من کجای بحث بودم آقای بهشتی؟ آقای بهش، آقای احمدی، بله. خب من به اینجا رسیدم که گفتم که اندیشه روشنگری برای آلمانی ها و حالا اون اهالی امپراتوری پروس بومی نبوده و خب اینجوری از زادگاهشون، خواستگاهشون که همون انگلستان و فرانسه باشه برای اونها وارداتی، و برای همین طبیعی بود که یه مقداری بیشتر نسبت بهش مقاومت وجود داشته باشه. و البته اینم بگیم که کانت در واقع اواخر دوره روشنگری، یعنی زمانی که کانت داره می‌نویسه و اندیشه هاش رو میگه دیگه تقریبا روشنگری به پایان رسیده و دوران ظهور اندیشمندان رومانتیک و که چند تاشون هم شاگرد خودش بودن مثل هردر و هامان و اینها، ولی خب بازم میگم باز به خاطر همین وارداتی بودن و این مقداری مقاومتی که نسبت به فرهنگ آلمان و انگلیس در ببخشید مقاومتی که در مقابل فرهنگ انگلیس و فرانسه در آلمان وجود داشت، حالا به خاطر اختلافهای تاریخیشون، به خاطر سنتهای متفاوتشون، یه سری مقاومتهایی ایجاد شد. خب حالا همونطور که گفتم آزادی مثلا یه جایی توی جامعه وارد میشه و خب بعضی ها نسبت بهش بدبینن، اینجا هم این اتفاق افتاده و به اسم روشنگری یه کارهایی میشد، مثلا یه آزادی های خاصی میدادن به خودشون، یه چیزهایی رو میگفتن دیگه باید کنار گذاشته بشه. برای همین اصلا سوال شد که اصلا روشنگری چیه؟ همون مثالش در جامعه ما همینه که میگن آزادی اصلا چیه، یعنی قراره چی بشه، قراره یعنی این به بعد دیگه هر کسی هر کاری دلش خواست بکنه، قراره دیگه هیچ قید و بندی وجود نداشته باشه. این همون اتفاقی بود که برای روشنگری توی اون دوره توی پروس اتفاق بود و یه عده‌ای حالا یا یه کسی اومده بود و گفته بود که بیایم ازدواج مذهبی رو اصلا کنار بگذاریم و تبدیل به یه چیز سکولار کنیم، که بازم تو جامعه خود ما میشه گفت تقریبا همون ازدواج سفید خودمون، که در حال دختر پسر رو میگن اصلا چه نیازی هست کسی خطبه بخونه، نمیدونم ثبت بشه، سند بشه و مهریه دیگه چیه و از این حرفا، و خب حالا میرن و تا هر زمانی که به هر حال شرایطشون با هم بخونه یا با دلشون بخواد به هر حال با هم زندگی میکنن و بعد هم ممکنه ادامه بدن، ممکنه ادامه بدن. یه هم چیزی هم اونجا پیدا شد، گفتن که یه حالت اصلا بیایم ازدواج یه تبدیل به یه چیز عرفی کنیم، که اینجا یه روحانی پروتستان به اسم فردریش زولنر براشفته میشه و میره یه مقاله اعتراض‌آمیزی رو توی یکی از نشریه ها مینویسه و میپرسه اصلا روشنگری چیه؟ ما مدام میگیم روشنگری، دوره روشنگری، عصر روشنگری، ولی هنوز کسی نگفته که این روشنگری چیه و چه اتفاقی. یک گرایش های خاصی هم که توی آلمان وجود داشت و بعداً در ایران ما هم به وجود اومد، ما این گرایش ها رو تحت عنوان ضد روشنگری، یعنی اندیشمندانی که کلن مخالف روشنگری بودن، اومدن حالا یا یه تفسیر و خانش نامربوط و نامنصفانه از روشنگری به دست دادن، یا اینکه اومدن روی بخش‌هایی از روشنگری تمرکز کردن، بخش‌های دیگرش رو، گزاره‌های دیگرش رو نادیده گرفتن و قائل نشدن اینکه اصلا روشنگری چیزی سازنده‌ای باشه. که بعد می‌بینید که در قرن‌های بعد مثلا کسایی مثل هربرت مارکوزه و چپ نو و بعضی اندیش مردم چپ نو اومدند و اصلا فجایع قرن بیستم و جنگ ها و اونا رو انداختن گردن روشنگری، به عنوان اینکه گفتن روشنگری چون گفت ما به عقل سرد و بیاتقه در واقع علم گرایانه توی روشنگری محوریت داده شده، به همین دلیل باعث شد جنبه های انسانی تر طبیعت بشر، جنبه های انسانی تر فراموش بشه و در حال با کنار گذاشته شدن معنویت و مذهب و اینها، انسان و جامعه و تاریخ به سمتی رفت که به فجایع قرن بیستم بیست بود. ولی خب به هر حال کسایی که طرفدار روشنگری هن معتقدن که دقیقا اتفاق عکسی افتاده، فاجعه هایی که در قرن بیستم اتفاق افتاده در واقع به دلیل و به علت انحراف از آرمان های روشنگری. و هر حال روشنگری طرفدار حقوق انسان ها بود، طرفدار حقوق بشر بود، طرفدار دخالت دادن احساس و انسانیت به جای نظام های متافیزیک پرداز و خرافات و خیلی چیزهایی بود که به هر حال در اون دوره از نظر اینها غیر اخلاقی بود. مثلا همیشه که اندیشمندان روشنگری نقدشون به دین نبود، درسته که به هر حال خیلیاشون ملحد بودن، ولی خب اینها یه جامعه‌ای بودن که پر از خرافه هم بود، پر از افراد شیاد بود، پر از تعصب بود، پر از بیرحمی‌هایی بود که به اسم دین انجام می‌شد. و خب یه موردش مورد معروف ولتر بود و قتل اون آقایی که برحال پدری که پسرش رو به قتل رسونده بود و دعوای پروتستان و کاتولیک خیلی بالا گرفته بود و برحال تعصب دینی همونطور که میدونید توی جامعه ما هم برحال خیلی وقتا باعث خشونت ها و سرکوب های زیادی شده. و خب اینها حق داشتن که در واقع ایستادگی کنن در مقابل تعصب ها و خراب پرستی ها و سرکوب ها. مثلا ما بخوایم رفع اتهام کنیم از روشنگری، در جامعه خودمون کسایی بودن مثلا مثل سید احمد فرزی و بعضی از شاگردانش که مرتب روشنگری رو میکوبیدن، مرتب مدرنیته رو میکوبیدن، دنیای مدرن رو میکوبیدن و یه چهره غیر انسانی و خشنی از عصر خرد به دست میدادن. ولی خب ببینید این عصر خرد هم خیلی تفسیر درستی از روشنگری نیست، چون اندیشمندان روشنگری خرد رو در مقابل ایمان میآوردن، نه خرد رو در مقابل عواطف انسانی. هیچ وقت اندیشمندان روشنگری علیه عواطف انسانی جبهه گیری نکرد، هیچ وقت عواطف انسانی رو زیر سوال نبردن، برعکس حتی اونا معتقد بودن که خواستگاه اخلاق اونطور که دیوید هیوم و آدام اسمیت رو بعدن کانت هم گفت، احساسات ما، عواطف ماست که اخلاق رو و انسانیت رو شکل میده و اخلاق انسانی و سکولار رو شکل میده. و خب هر حال طبیعی بود که مقاومت های خیلی خاصی هم در مقابلش انجام بشه و در جامعه ما هم به خاطر اون سنت عرفانی که داشتیم و تصوف و صوفی زدگی اصطلاحا و از نظر فکری هم متافیزیک زده بودیم، مقاومت خیلی بیشتر بوده. کسایی که مخالف روشنگری از انقلاب تریبون داده شدن، حتی توی دانشگاه ها با امتیازات خاصی بهشون دادن که در حال بتونن در مقابل این چیزی که خودشون میگفتن مفاسد دنیای مدرنه ایستادگی کنن. حالا به هر حال در آلمان اون زمان هم همچین فضایی به وجود اومد و حالا اگر کتاب های آیزایا برلین رو دیده باشید، خیلی از اینها رو هم مثل کتاب مجوس شمال یا به صورت پراکنده توی کتاب های دیگرش مثل آزادی و خیانت به آزادی و کنم حالا کتاب دیگه هم داره. خب این تمی هست که توی بیشتر آثارش هست، حتی بعضی وقتا خود برلین هم به ضد روشنگری نزدیک میشه، ولی خب حالا به هر حال اون هم با اینکه لیبرال هست اما خب این تفسیرهای خاصی داره که خب البته من هم اونجا با برلین موافق نیست. حالا این شخصی که به هر حال آقای فردریک زولنر و اومد که پرسید روشنگری چیست و حتی با لحن اعتراض‌آمیز بود بیشتر تا لحن سوالی، در واقع خواستار این شد که حالا بیاید تکلیف ما رو روشن کنید. به هر حال به اسم روشنگری داری کارهایی میشه، حتی میگن ازدواج نباشه، خانواده نباشه. و ضمن اون مقاله اعتراض‌آمیزش خواست که اندیشمندان جواب بدن به این که اصلا روشنگری چیه. خب ببینید، قبل از فضای روشنگری، قبل از ظهور اندیشمندان روشنگری، زندگی انسان‌ها حالا چه در جامعه اروپایی چه در جامعه شرقی از جانب اقتدارها کنترل می‌شد. یعنی اقتدارهای مذهبی و سیاسی علاوه بر این که اداره امور رو در دست داشتن، به هر حال نمایندگی اخلاقی و اتوریته مذهبی و سیاسی خاصی که روی کردار اجتماعی مردم هم تسلط داشته باشه رو هم ادعا داشتن و قائل بودن. خب کلیسا هم که در کنار نهاد پادشاهی در اروپا قرار داشت، معتقد بود که خب مثلا کاتولیک ها که خیلی سختگیرتر بودن، حالا به هر حال پروتستان ها رویه آزادانه تری داشتن، مثلا در انگلستان که مثلا دیوید هیوم توی کتاب هاش میگه که انگلستان سرزمین آزادی و مدارا تولرانس، اون به خاطر این بود که کلیسای انگلستان مدت ها از کلیسای کاتولیک جدا شده بود و خودشون رو سرزمین تساهل و مدارا با مذاهب دیگه می دونستن. و خب البته یک جنگی هم در گرفت با اسپانیا که می‌خواستن انگلستان رو مغلوب کنن و پروتستانتیسم رو از بین ببرن، ولی خب در نهایت اسپانیا شکست و نتونست در اون جنگ ها پیروز بشه. خب حالا وقتی اقتدارهای روحانی، مذهبی و سیاسی میان میگن که ما در جایگاه اخلاقی قرار داریم، یعنی علاوه بر جایگاه سیاسی جایگاه اخلاقی هم داریم، یعنی این که خب انسان‌ها باید در زندگی خصوصی و شخصی و اجتماعیشون از اینها پیروی کنن. و خب حالا همونطور که توی این مقاله میخونیم، حالا کانت میخواد بگه که روشنگری یعنی این دوره به پایان رسید، یعنی این که انسان خودشون تعیین میکنن چه کنن و از اون طفولیت و صغارت و کودکی تاریخیشون خارج میشن. ببینید در این حالتی که در حالتی قبل از روشنگری وجود داشته و اقتدارهای دیگه‌ای به جای انسان‌ها و در واقع انسانیت ذاتیشون تصمیم میگرفتن که اخلاق چطور باشه، سیاست چطور باشه، ذهن و تجربه خود انسان هیچ دخالتی نداشت. اینها معتقد بودن که اون حقیقتی که از جانب خداوند میاد، اون حقیقتی که از طریق وحی یا مکاشفه‌ای که عرفا و قدیسان دارن یک امر خالص و نابه که از آسمان به دستمون میرسه و از طریق اون نمایندگان خاص مذهبی به بشر منتقل میشه. و معتقد بودن که انسان دخالتی نداره، انسان فقط گیرنده است، یعنی اون وحی و اون انکشافی که بر اون شخص شده یک اون حقایق ناب عرفانی و اخلاقی و فراتبیعی رو در اختیار اون شخص قرار داده و اون شخص نمایندگی خاصی از جانب خداوند پیدا کرده و پیام‌آور اون منابع الهیه. و به هر حال ذهن انسان، خرد انسان و تجربه انسان، تجربه یعنی همین در واقع آزمون و خطاهایی که انسان داره تا به نتیجه‌ای برسه، اینها هیچ جایگاهی، هیچ مرجعیتی نداشتن مگر در امور جزئی و خاصی که به هر حال اون مراجع بالاتر حرفی براش نداشتن. که خب این هم مثال نمیخواد براش بیاریم، همه میدونید ماجرای گالیله و عرشبت دانشمندان دیگه که چه محدودیت هایی داشتن برای همه آشناست. و خب اینا حتی ادعا میکردن که هرچی این عقل فضول ما دیدید که مثلا حالا نمیدونم مولانا بود یا حافظ بود که عقل ضعیف رای فضولی چرا کنه، هرچی این عقل ما بخواد دخالت کنه، بیشتر دخالت کنه، بیشتر بخواد سر در بیاره، اون حقیقت خالص رو ناپاکتر میکنه، از اون حالت نابش خارج میکنه و یعنی میشه به قولی گفت اصلا خرابش میکنه، باعث میشه که اون دریافت ما هم ضعیفتر بشه. خب پس یعنی انسان هرچی گیرنده تر باشه قابلیت بیشتری برای فهم و دریافت اون حقیقت ناب آسمانی پیدا میکنه. حالا توی تاریخ ما هم مثل این که اوضاع اصلا بدتر بوده، یعنی حالا اونجا به هر حال پادشاه های سکولار یا خاندان های اشرافی قدرت های مستقلی از کلیسا داشتن و خیلی وقتا اصلا از کلیسا حساب نمی بردن. یه وقتی مثلا مثل جامعه ما نبود که مثلا شما میبینید اشاعره میان میگن که اصلا پیشبینی خسوف و کسوف و اینها کار جادوگرانه، دخالت در کار خداست. نمیدونم فقها ها میگن مگر همه چیز در کتاب خدا نیامده، حتی برای ناخون شما هم دستور دادن، گفتن که اینقدر بیشتر نباید بلند بشه، نمیدونم آداب روزانه رو همه رو گفتن و قوانینی هست که تعیین شده و دیگه چه نیازی هست که حالا کسی بخواد بره تحقیق کنه، پژوهش کنه وقتی این چیزی اینقدر کامل به دست ما رسیده. ویژگی‌های خب حتی حرام میدونستن بین از فقهای قدیم یا حتی تو دوره جدید خیلی وقتا میگفتن فلسفه حرامه و القاعات شیطانه. اگر مثلا همین مراجع خودمون الان برید توی سایت هاشون که استفتاحاتی که شده ازشون رو بخونید، خیلی هاشون گفتن که مثلا ازشون پرسیدن آیا ما بریم فلسفه بخونیم گمراه نمیشیم، بعد گفتن که شما باید آمادگی هایی داشته باشید و بعد برید فلسفه بخونید تا مبادا که از راه بدرید. خب این یعنی این که اون حقیقتی که در اختیار اینها هست و اینها مدعی هم که نمایندش هستن، این چیزی خیلی خالص و نابیه که نباید کسی توش دستکاری کنه یا بخواد بره خودش فکر کنه، فلسفه بکنه. اگه هم میخواد بکنه باید به شرطی باشه که یه وقت گمراه نشه. خب این یعنی که اون حقیقت رو یک چیز مطلقی میدونن که در اختیارشونه و این کسان دیگه 100% راهشون باطل. خب حالا تو این دوره که دوره روشنگری هست توی اروپا، این اتفاقا داره حالت خاصی پیدا میکنه. اندیشمندان روشنگری اومدن انسان باید با عقل خودش، با تجربه خودش، با دانش خودش همه این چیزها رو نتیجه بگیره، این که از کجا اومده، برحال قایتش چیه، وظیفش چیه. اینها چیزی نیست که کسان دیگری که ادعا دارن همه چیز رو، همه حقیقت رو یک جا در اختیارشون گذاشتن، اونها بیان تعیین کنن. ما باید خودمون با عقل خودمون بفهمیم. و خب اون موقع هم مثلا توی این صومعه ها و اینها راهبان زیادی بودن، ادعای کرامت داشتن، ادعای شفا دادن داشتن، که توی جامعه خودمون هم دیدیم. اینها خب به هر حال وقتی میدیدن که مثلا اون راهبی که ادعا میکنه شفا میده، بعد میدیدن که یه فریبی بیشتر نبوده، مردم رو گول زدن، بعد مردم هم اونقدر تحت تاثیر قرار گرفتن، به خودشون گفتن آره شما واقعا کودکین، یا کسی باید بیاد به شما بگه که اینطور شد اونطور شد، چرا از عقل خودتون، از خرد خودتون استفاده میکنید. و اینجا به هر حال اون تاکید خاصی که اندیشمندان روشنگری روی خرد داشتن اینجا بود، نه اینکه اینها ادعا داشته باشن که احساسات انسانی یا انسانیت باید بره کنار. برعکس، اینها اون احساسات انسانی رو منشأ اخلاق واقعی و اجتماعی میدونستن. من حالا برم سراغ متن کانت که از اینجا شروع میشه. روشنگری همانا به در آمدن انسان از حالت کودکی است که گناهانش به گردن خود اوست. داره روشنگری رو تعریف میکنه، میگه روشنگری چیه؟ همینه که انسان از حالت این کودکی، از این حالت سفارت در بیاد که دیگران برش تعیین تکلیف کنن که تو باید چی فکر کنی، باید چه اخلاقی داشته باشی، چه رفتاری داشته باشی. خب این یک حالت کودکیه دیگه، چون کودکی که ما میگیم عقلش کامل نشده، باید بشیم این کار اشتباهه، این کار درسته. میگه شما در این مقیاس وسیع اجتماعی کودک ماندین، چون که همش پرسیدین ما چی کار کنیم، این کار رو بکنیم درسته، اون کار رو بکنیم درسته. هیچ وقت به عقل و تجربه خودتون مراجعه نکردیم. همین دلیلی که میگه گناهش به گردن خود انسان. کودکی یعنی ناتوانی از بکار گرفتن فهم خود بدون راهنمایی دیگران. اگر علت این کودکی نه فقدان فهم، که نبود عزم و شجاعت در بکارگیری فهم خود بدون راهنمایی دیگران باشد، گناه آن به گردن خود انسان است. اینجا میگه که خب یه موانعی داره که انسان از عقل خودش استفاده نمی‌کنه. یکیش اینه که شجاعت این کار رو نداشته باشه. و به هر حال مثل کسی که مثل کودکی که هر بار رفته بیرون دستشو گرفتن که یه وقت گم نشه، توی چاله‌ای نیفته یا اینها. خب اگر یه وقتی به انسانی که قرن‌ها تحت سلطه فکری و سیاسی بوده بهش بگن که خب از این به بعد حالا خودت باید فکر کنی، خودت برای خودت تصمیم بگیری، خب به هر حال واقعا ترس داره. من میدونم به هر حال تو گروه ما بیشتر دوستانی که هستن خودشون اهل مطالعه هم، خودشون افراد فرهیخته هستن، ولی افرادی که اینطور نیستن، یعنی زندگی روزمره دارن و خیلی اهل مطالعه اینها نیستن، یا حتی برخی افراد فرهیخته هم دچار ترس و دلهوره ای میشن، یک احساس رهایی توأم با ترس دادم دست میده. البته نه همه، به هر حال خیلی هستن که اخلاق انسانی رو، اون انسانیت رو در خودشون کشف کردن و حالا البته در جامعه ما به هر حال این اتفاق بیشتر افتاده. شاید سالهای قبل، دهه های قبل این رویکرد بیشتر بود، این که مردم از آزاد بودن، از فکر آزاد داشتن میترسیدن یا از اینکه با فکر خودشون راه برن میترسیدن. و خب حالا این شجاعتی که انسان داشته باشه، این خودش یه مرحله ای از اون بلوغ انسانی هست که روشنگری در واقع مدعیشه. معتقده که زمانی شما این شجاعت رو به دست بیارید که فهم خودتون رو به کار بگیرید و دیگه دنبال رو و مقلد نباشید، مقلد دیگران نباشید، این خودش نشون میده که یه رشدی، یه بلوغی در واقع صورت گرفته. خب برای همین اگر واقعا کسی از سر ترس هنوز خواهد که دیگران به جاش فکر کنن، به جاش تصمیم بگیرن، یا مثلا مدام زنگ بزنه این دفتر اون دفتر، آقا حکم این مثلا رفتار چیه، حکم این کار چیه، حکم اون کار چیه، میگه که این خب دیگه به هر حال اون شجاعت کافی رو نداره و بخواد که همیشه کسایی باشن که زحمت فکر کردن رو براش کم کنه، مسئولیت رو در واقع از گردنش باز کنه. خب کانت در ادامه متن میگه شعار روشنگری این است: جسارت آن را داشته باش که فهم خود را به کار گیری. که دیدم توی ترجمه های انگلیسی، البته این شعر هوراسه، این شاعر رومی، و هم میگن که حتی این عبارتش از سالهای قبل، دهه‌های قبل دهن به دهن میچرخیده. و دیدم که توی ترجمه انگلیسی اینطور ترجمه میشه که میگن dare to think، جرأت کن که فکر کنی، جرأت کن که بیاندیشی. حالا گفتن جسارت آن را داشته باش که فهم خود را به کار بگیری. روشنگری یعنی این شعار روشنگری اصلا اینه: جرأت کن که فکر کنی، جرأت کن که شهامت اینو داشته باشی که مسئولیت کارهای خودت رو، افکار خودت رو بر عهده بگیری و هم مسئول شکل دادنشون باشی، هم پیامدهاشون رو بپذیری و پای عواقبشون وایسی. پس خب تا اینجا نتیجه میگیریم که کسی که نتونه خودش فکر کنه، مسئولیت کارهاش رو بر عهده بگیره، خب معنیش طبیعتاً اینه که به بلوغ نرسیده. و کاری که روشنگری میخواد بکنه اینه که در واقع افراد رو به بلوغی برسونه، به رشدی برسونه که در واقع خودشون بتونن تصمیم بگیرن، بتونن مستقل فکر کنن. برای همین میگن که همزمان با شروع دوره روشنگری در فلسفه، یک اتفاق خاصی هم افتاد و اون این بود که از روش قیاسی به روش استقرایی انتقال پیدا کردن اندیشمندان. یعنی چون اون حقایقی که قبلا مبتنی بر تجربه نبود و فقط تفسیر و شرح آراء دیگران بود و اینها میگفتن که اینها به هر حال در واقع دریافت هست و ما رسیده، اونا بیشتر برای اینکه مستدل بشن، برای اینکه تفسیر بشن نیاز به در واقع قیاس داشت، یا نیاز به استنتاج قیاسی داشت که از مقدمه هایی که از قبل معلوم بودن به نتیجه جدیدی حالا برسن. هرچند خب میگن که نتیجه قبلا توی مقدمات هست، ولی استقرا اینطور نیست. استقرا داره جستجو میکنه، کاوش میکنه و میخواد چیزهای جدیدی رو کشف کنه. این فاصله گرفتن فلسفه از متافیزیک، رو آوردنش به تجربه گرایی که تقریبا همزمان با اواخر دوره قرون وسطا و دوره روشنگری بود، یکی از مشخصه های در واقع این دوره هم هست که در واقع در نهایت به علم مدرن و به مدرنیته منتهی شد و اوجش رو در کتاب‌های در آثار فرانسیس بیکن می‌بینیم و دکارت. و خب حالا بیکن بیشتر به خاطر اینکه استقرار خیلی بیشتر اهمیت داد و روش منطق خاصی که جدیدی که خودش به دست داد و محوریت رو به استفاده داره. خب ادامه مطلب، این که بخشی بدین بزرگی از انسان ها با آن که دیریست طبیعت آنان را به بلوغ طبیعی رسانده، باز به دلخواه تا دم مرگ کودک میمانند و دیگران چنین به سادگی خود را سرپرست ایشان میکنند، علتی جز کاهلی و بزدلی ندارد. خب اینجا کانت میگه که چطور میشه که شما انسانهایی رو میبینید به بلوغ نظر سنی به بلوغ رسیدن، بلوغ طبیعی رسیدن، 15 سال، 18 سال، 20 سال رو رد کردن، ولی باز به دلخواه خودشون، به میل خودشون انتخاب میکنن که دیگران اونها رو سرپرستی کنن، دیگران بگن شما چی کار کن، دیگران میگن چطور زندگی کن، چطور فکر کن، این فکر درسته، اون فکر غلطه، این رفتار درسته، اون رفتار غلطه. میگه که علتش چیزی جز کاهلی و بزدلی نیست. خب اولیش که تنبلیه، به هر حال شما بخواید هر کسی که بخواد فکر کنه درباره همه چیز فکر کنه، درباره جزئیات زندگی خودش فکر کنه، درباره علوم مختلف فکر کنه، خب اینها همش هزینه و زمان و حالا بیشتر هزینه فکری، تلاش فکری میخواد. به هر حال مثلا امروزه که در عصر رسانه ها زندگی میکنیم، این اتفاق اینطور افتاده که رسانه های چیزی رو میذارن جلوی ما و خب از اون طرف کسایی که طرفدار تفکر انتقادی هستن و میگن همینطوری چشم بسته هر چیزی رو باور نکنید، میگن که به هر حال خیلی اعتماد نکنید، شما باید تفکر عقلانی رو یاد بگیرید، تفکر انتقادی رو یاد بگیرید و که دیگران نتونن از شما سوء استفاده کنن، که رسانه ها نتونن، سیاست مدار ها نتونن، چه میتونم اونهایی که ادعای ماورای طبیعه دارن که نمیدونم اون بحث چاکراها و از اینجور مسائل رو میارن، اینا رو میگن شما اگر با تفکر انتقادی با اینها روبرو نشید، خب به هر حال از شما سوء استفاده میشه. فریب مثلا وقتی که یه رسانه میاد میگه که دانشمندان کشف کردن که از این به بعد فلان بیماری با این دارو خوب میشه، بعد شما نگاه میکنید رسانه معتبره، در واقع نویسندش هم یه ژورنالیستی هست که برای همون رسانه کار میکنه، بعد تحقیقات یه عده ای از برحال دانشمندان در یه دانشگاهی ارجاع میده، بعد که خودتون ریز میشید میرید نگاه میکنید این اون محققا اصلا روی چیز دیگه ای کار کردن، بعد یه حدسی زدن گفتن که ممکنه از این ماده یه چیزی به دست بیاد برای فلان بیماری خوب باشه، بعد میبینید اینو یه بودن گذاشتن که آره دانشمندان گفتن این بیماری با این چیز به سرعت خوب میشه و دیگه از این بعد مثلا فلان بیماری ریشه کن میشه. اینجاست که خب خیلی تاکید میکنن که اگر شما تفکر انتقادی نداشته باشید، اگر بخواد هر چیزی رو مخصوصا خب حالا که رسانه های اجتماعی خیلی دارن گسترش پیدا میکنن، چیزی رو بخواید باور کنید، به هر حال یه جوری انگار همون فضای قدیمی احیا میشه. حالا درسته که ما الان چندین قرن از زمانی که کانت و ولتر و هیوم و اینها مینوشتن گذشتیم و مثلا میگیم دوران مدرن رسیدیم، ولی خب هنوز هم که هنوز آرمان‌های روشنگری کامل نشدن، هنوز واقعا اینطور نیست که همه انسان‌ها با فکر خودشون زندگی کنن، مسئولیت اعمال و افکار خودشون رو بپذیرن و اعتقادات و باورهاشون رو در واقع نقادانه نگاه کنن. بیشتر هنوز حتی توی دنیای مدرن هم خیلی ها بیشتر پذیرندن تا اینکه در واقع اون اعتقاد و عرفی که باش بزرگ شدن رو به شکل انتقادی دربارش فکر کنن. برای همین کسایی اندیشمندایی گفتن که روشنگری یک پروژه ناتمامه، پروژه‌ای که هنوز به کمال نرسیده، به اهدافش نرسیده. یا مثل اینکه کانت میگه که ما در عصر روشنگری زندگی نمی‌کنیم، ما در عصری زندگی می‌کنیم که به تدریج در حال روشن شدن هست. و خب به هر حال شواهد خودمون چه توی جامعه خودمون چه توی جوامع دیگه نشون میده هنوز اون چیزی که روشنگری می‌خواست کاملا اجرا نشد، کاملا پیاده نشد. مثلا شما می‌بینید سیاستمدارای پوپولیست چطور میتونن توده ها رو فریب بدن، چطور میتونن با حرفای پوپولیستی رأی مردم رو بخرن، حتی توی اروپا، توی آمریکا. حالا بماند کشور ما که هنوز به توسعه سیاسی و اجتماعی خاصی هم نرسید. خب اینجا کانت میگه که اینها به دلخواه خودشون تا دم مرگ کودک میمانند و حاضرن که دیگران به سادگی اینها رو سرپرستی کنند. خب علتش هم کاهلی و بزدلیه که دربارش توضیح دادیم. حالا اگر دوستانی که مثلا با متون اگزیستانس سر و کار دارن، اونها هم میگن اینکه آزادی ترس میاره، آزادی دلخوره میاره. البته این به یک معنا درسته، به یک معنا اشتباه. به یک معنا درسته که خب به هر حال ما ممکنه افکار یا رفتارهایی رو خودمون نتیجه بگیریم که بعداً معلوم بشه اشتباه بوده یا پیامدهای خوبی نداشته. برای همین خیلی تاکید میشه که باید بر تجربه تکیه داشت، یعنی افکار، ایده ها و رفتارهایی که قبلا تجربه شدن و پیامدهاشون مشخص شده. و به یک معنا این که میگن آزادی ترسناک، غلطی که آزادی رو با رهایی یکی میگن، یعنی میگن شما آزادی، ولی این آزادی رو با یه فردگرایی خیلی غلیظ یکی میکنن که انگار انسان، انگار فرد انسان از جهان منزوی میشه، از جهان مجزا میشه و فقط و فقط دیگه همه چیز به خودش بستگی داره، همه چیز فقط در خودش خلاصه میشه و از این به بعد حالا قراره که دیگران، یعنی نسبت با دیگری، رابطه با دیگری قطع بشه و این دلهوره ایجاد میشه. که خب این به نظر من تفسیر اشتباه از خود آزادی، چون آزادی قرار نیست به این معنا باشه که انسان رها و تنها بشه. آزادی بیشتر به این معناست که قرار به بعد با تکیه بر عواطف انسانی و توافقمون با هم دیگه و بر اساس تجربه و فکر بشری امور رو ساماندهی کنیم و اخلاق و افکارمون رو با سازماندهی یا بازآفرینی. و از طرفی هم این گناه، حالا به قول کانت، بر عهده خود ما هست، این گناه بر گردن ما هست. از طرفی هم میشه اینطور تفسیر کرد که به هر حال اقتدارها نمیتونن در برابر اراده مردم کاملا مقاومت کنن. از این جایی به بعد اگر انسان ها همه با هم اراده کرده باشن و همه با هم یه چیزی رو نخوان و رد کنن، هیچ اقتداری نمیتونه در واقع چیزی رو بر اونها تحمیل کنه. اگر اقتداری هست و چیزی رو بر ما تحمیل میکنه، معناش اینه که کسانی یا بیشتر ما خودمون پذیرا هستیم، ما خودمون این اجازه رو دادیم که با ما این کار رو بکنن. و اگر نمیخواستیم و یه اراده جمعی و بزرگی بود که در واقع کسی چیزی رو به ما تحمیل نکنه، اونها هم نمیتونستن این کار رو بکنن. که خب این رو در تاریخ انقلاب ها و همین دوره روشنگری و بعدش و پایان یافتن سلطه کلیسا میشه دید. این رو به هر حال در تاریخ دیدیم که هر جا مردم چیزی رو نخواستن و اراده بزرگی رو در کار کردن، دیگه در واقع از میان رفته و هیچ عده اندکی نتونستن در مقابل اراده مردم مقاومت کنن. برای همین به هر حال شما کسانی که مثلا دوستانی که با اندیشه های دوتکوویل آشنایی داشته باشن و آشنا باشن، این نقل قولش رو شاید خونده باشن که میگه اون چیزی که هرج و مرج و استبداد رو به بار میاره و ایجاد میکنه چیزی نیست جز بیتفاوتی و بیمسئولیتی خود مردم. اگر این بیتفاوتی نبود، اگر توجه بود، اگر اراده بود، اگر خواست بود، نه هرج و مرج و آنارشی به وجود می اومد و نه استبداد به وجود می اومد. اگر استبدادی هست، ظلمی هست، زورگویی هست، به خاطر اینه که عده‌ای هستن که بیتفاوت هستن، کسانی هستن که با بیتفاوتیشون، با بیعملی و بیواکنش بودنشون اون فضا رو باز می کنن که اون ظلم انجام بشه، اون استبداد هدفش رو پیاده کنه. و پادزهرش هم چیزی نیست که جز این که انسان ها مسئولیت پذیر باشن، تنبل نباشن، ترسو نباشن و اراده کنن. و خب این همون چیزی هست که کانت اینجا هم داره میگه، میگه علتی جز کاهلی و بزدلی ندارد که به این سادگی خود رو سرپرست مردم میکنه. راستی که کودک بودن چه آسان است، ادامه مطلب، راستی که کودک بودن چه آسان است. اگر کتابی داشته باشم که جای فهمم را بگیرد و مرشدی که کار وجدانم را انجام دهد و پزشکی که خوراک مناسبی برایم معین کند و غیره، دیگر لازم نیست خود را به زحمت بیاندازم. همین که بتوانم پولی بدهم دیگر نیازی به اندیشیدن ندارم. دیگرانی هستند که این کار کسالتبار را به جایم انجام می‌دهند. آنان که از سر خیرخواهی رنج سرپرستی کسان را بر خود هموار کرده اند، چنان می کنند که اکثر انسان ها و از میان جنس زن به تمامی گام زدن در راه بلوغ را که به خودی خود دشوار است سخت خطرناک می انگارند. خب میگه که حالا که فکر کردن سخته، حالا که تصمیم گرفتن و اندیشیدن سخته، انسان ها این گرایش رو در خودشون، در وجودشون دارن که این دشواری رو از سر خودشون باز کنن. و همونطور که گفتم، خب به هر حال این خواست خود انسان ها هم بوده که کسای دیگه ای به جاشون فکر کنن و به جاشون تصمیم بگیرن. و میگه که خب حالا یه سری هست، یه کتابی دستشونه که جای فهمشون رو بگیره. شما هم به هر حال خیلی کسایی رو دیدین که هرچند ادعا دارن اهل مطالعه هن و فریخته هستن و در واقع مقلد نیستن، اما میبینید که مدام دارن فقط به یک کتاب ارجاع میدن و حالا چون اون یک کتاب رو خوندن، یه چند تا کتاب رو، بعضی وقتا انگوش شما چند تا کتاب رو خوندن، دیگه فکر کنن همه دانش ها رو به دست آوردن، همه چیز رو دیگه حالا میدونن، حالا برای بقیه نسخه میپیچن. بنابراین حالا اینکه آدم کتاب بخونه به خودی خود باعث نمیشه که به روشنگری و اون بلوغی رسیده باشه که کانت میگه، چون خود همین میتونه جای فکر رو بگیره، مگر اینکه همونطور که گفتیم به شکل انتقادی باشه اولا، دوما آراء مختلف و متضاد رو در مقابل هم قرار داده باشه، بیشتر فکر کرده باشه. خب معمولا کسایی هم که اینطور باشن خیلی هم پرمدعا نیستن، چون میدونن که خیلی چیزای دیگه هست که هنوز نمیدونن یا اصلا ممکنه فکرشون بهش قد نده. خب پس این اینطور نیست که حالا اگر صرفا کتاب بخونیم در واقع به بلوغ و روشنگری رسیده باشیم. یا کسانی هستن که مرشدی که کار وجدانشون رو انجام بده، که خب اینها هم در حال نمونه شون رو توی فضاهای مذهبی میبینیم. و خب پزشک هم که مثال میزنه منظورش سلامت بدن اونها هست. و اینجا خب به کار کسالتباری اشاره میکنه که منظورش همون اندیشیدن و فکر کردن باشه. خب به هر حال فکر کردن هم مخصوصا برای کسایی که در جوامع انسدادی زندگی کردن، در جامعه استبدادی زندگی کردن، کاری که رسالتباری هست، چون اولا عادت ندارن بهش، دوما براشون سخته، سوما هیچ هیجانی توش نیست، هیچ تفریحی توش نیست، حتی برعکس تلخه، چون ممکنه شما مجبور باشید یه دسته ای از اعتقاداتتون رو زیر سوال ببرید که حاضر نبودید تا حالا دربارش چون و چرا کنید، یا دیگرانی شما رو زیر سوال ببرن، فکرتون رو شما رو نقد کنن که شما دوست نداشته باشید. بنابراین خب نه تنها هیچ هیجانی نداره، برعکس یک منش بزرگوارانه هم لازم داره که اون میزان پذیر و پذیرندگی شما و اون ذهن باز شما رو در واقع تضمین کنه. و خب اینجا هم یه مثالی زد، گفت آنان که از سر خیرخواهی رنج سرپرستی کسان را بر خود هموار کردن، چنان میکنند که اکثر انسانها گام زدن در راه بلوغ را که به خودی خود دشوار است سخت خطرناک نیز می انگارند، و به طور خاصی به زنان اشاره کرد. میگه خب حالا وقتی شما سرپرستی خودتون رو میدید دست کسی و میگید که خب تو عاقل تری، تو آدم پخته تری هستی، تو فلان مرشد خاص هستی، تو سختی های خاصی کشیدی، ریاضت کشیدی، به منبع معنوی وصلی، یا نه اصلا سکولار هستی ولی خب خیلی درس خوندی، خیلی کتاب خوندی، خیلی حالیته، خیلی ها بیشتر میدونی، حالا تو به جای ما بگو ما چی کار کنیم، چی فکر کنیم، کدوم فکر درسته، کدوم فکر اشتباه. و میگه خب حالا اینها میان اولا خب تسلطشون رو بر جنس زنان بیشتر میکنن، خب چون به هر حال هم چه همین الان چه قرنهایی گذشته تصور بر این بوده که زنها، خانمها قوای ذهنی و فکریشون پایین‌تره، ضعیف‌تره، بنابراین اینها رو بیشتر تحت انقیاد و کنترل نگه می‌دارن و معتقدن که حالا بیشتر میتونن روی اینها اعمال نفوذ و اعمال سلطه کنن. و میان چیکار میکنن؟ میان خب میگن خب گام زدن در راه بلوغ خب واقعا دشواره. کانت میگه من انکار نمی‌کنم به خودی خود دشوار است، سخت خطرناک نیز می انگارند. میگه میان شروع میکنن دیگران رو ترسوندن. این سرپرستان، ادامه متن، این سرپرستان نخست رمه رام خود را توهی مغز میکنند و خاطرشان آسوده میشود که این موجودات بی آزار جرأت آن را ندارند که گامی از چراگاهی که در آن زندانیان فراتر روند. آنگاه به ایشان گوشزد میکنند که تنها رفتن چه خطرها دارد. البته این خطرها چندان هم بزرگ نیستند، چرا که نوپایان با چند بار افتادن سرانجام راه رفتن یاد میگیرند. اما چشمانداز چنین حادثه‌ای انسان را میترساند و چه بسا اندیشه هر آزمون تازه را پس بزند. به هر حال میگه خب فریبکاران و فرصت طلبانی هستن که حالا از این بی‌تفاوتی و بی‌مسئولیتی برای سوء استفاده خودشون از مردم بهره میبرن و مردم رو از اون آزادی و مسئولیت پذیری میترسونن و میگن که حالا اگر مثلا بخواید خودتون فکر کنید، اگر بخواید خودتون تصمیم بگیرید به اشتباه میفتید. حالا ممکنه یک کسی از جهنم و بهشت ترسونه، یک کسی ممکنه از گمراه شدن بترسونه، یک کسایی هم که مثلا سکولار هستن مثل همین اندیشمندان ضد روشنگری در واقع دوره جدید، اینا میگن که اصلا روشنگری باعث شد که انسان چون فقط و فقط بر عقل خودش و بر علم و علم تنها بدون احساسات انسانی که به خودی خود زمخت و بی‌عاطف است تکیه کنه، در نتیجه رفت بمب اتم ساخت، در نتیجه رفت جنگ جهانی را انداخت، در نتیجه رفت نسل‌کشی کرد، بمباران هیروشیما را انجام داد و و فرق غیره. اما خب اینها اشاره نمی‌کنن که چیزی که شما داره میگی مستند به کجای روشنگری، مستند به کدوم گزاره روشنگری. اگر شما روشنگری رو در این خلاصه کنید که بله یه چند تا گزاره ریاضی گذاشتن جلوی ما و میگن که از این به بعد قراره علم بگه همه چی در واقع چطوره و علم همه چی رو میخواد تعیین کنه، خب این واقعا دروغه، چون اندیشمندان روشنگری معتقد بودن که علم حقایق رو بهتر کشف میکنه و این رو در مقابل وحی می آوردن که خب چطوری ممکنه یک منبع آسمانی و بیاد برای من تعیین کنه که مثلا مواد تشکیل دهنده آب مثلا H2O چیه. به هر حال ما باید استقرار داشته باشیم، باید کاوش داشته باشیم، باید تجارب خودمون تیکی کنیم، حقایق رو کشف کنیم. راهش هم چیه؟ راهش هم علمه، راهش هم منطق آزمون و خطاست. ولی از اون طرف اندیشمندان روشنگری وقتی وارد حوزه اخلاق شدن، مثل دیوید هیوم، مثل آدام اسمیت، گفتن که خب حالا ما باید برای اینکه یک اخلاق انسانی داشته باشیم، برای اینکه انسانی و اخلاقی و درست فکر کنیم، باید به احساسات بشری خودمون رجوع کنیم. و کسایی که تاریخ فرانسه و تاریخ روشنگری رو خونده باشن میدونن که به هر حال اون اعلامیه و اون بیانیه‌ای که با عنوان حقوق بشر در بین بعد از پیروزی انقلاب فرانسه قرائت شد، گزاره‌هایی داره که اصلا هیچ همخوانی با رویدادهای بعدش ندارن، هیچ همخوانی با کارهایی که ناپلئون کرد ندارن. حتی اینها فریبکاری هم کردن، یعنی وقتی ناپلئون اومد و ادعا کرد که میخواد جمهوری فرانسه رو نگه داره که مثلا سلطنت طلبا برنگردن و پادشاهی احیا نشه، به اسم روشنگری این کار رو میکرد، به اسم برابری انسان ها، به اسم همون شعار معروف انقلاب فرانسه، آزادی، برابری، برادری اومد. که حالا خب اخیراً فیلمش در اومده، ولی متاسفانه چهره ناپلئون رو کامل نشون نمیده، بیشتر چهره نظامیگریش رو نشون میده که چطور از یه فرمانده به مثلا امپراتوری یا سلطنت رسید. ولی اساساً ادعای ناپلئون این بود که میخواد جمهوری رو نجات بده، میخواد آرمانهای روشنگری رو نجات بده. حتی اون اوایل بعضی جاها رو که میرفت فتح میکرد، آزاد میکرد بعضی ها رو، بعضی از اون جوامع اگه عقب مانده بودن براشون مدرسه و اینها دایر میکرد یا برده ها رو آزاد میکرد و از این کارها میکرد. اما بعدن به هر حال طوری که واقعا هیچ ربطی به اون بیانیه حقوق بشر انقلاب فرانسه نداشت، تشکیل سلطنت داد و چه میدونم کودتا کرد و بعدن که حالا بقایش رو خودتون میدونید و یه چیزی برعکس شد. خب حالا اینا میگن که آره، شما وقتی گفتید ما در دوره روشنگری به سر میبریم، از این به بعد خرد انسان، یه اصطلاحی هم مثلا این اندیشمندان فردیدی توی کشور ما، محفل احمد فردی، بعضی از شاگردانش باب کردن، گفتن که انسان جدید، انسان خود بنیاد، روشنگری باعث خود بنیادی شد و از اون منشأ الهی و سرچشمه معنویش جدا شد، در نتیجه به فساد و انحطاط و بی اخلاقی دچار شد که امروز در غرب می‌بینیم. بعد مدعی شدن که ما در شرق اون حکومتمون در حال نجات آرمان‌های معنوی و انسانی است و قرار حالا به قله‌های خاص برسیم. ولی وقتی درست نگاه می‌کنیم می‌بینیم که تمام این فاجعه‌هایی که اتفاق افتادن دقیقاً میشه در انحراف از روشنگری داشتن. یعنی شما مثلا میبینید ولتر علیه چی داره می‌نویسه توی اون ماجرای جان لاکاس، داره می‌نویسه که مثلا چرا ما انسان‌ها اینقدر بی‌رحمیم که به خاطر تعصب‌های دینی یک کسی حاضر میشه در واقع دیگری رو به قتل برسونه. همینطور هیوم یا کسای دیگه مخصوصا به خاطر مجازات های خیلی سختی که موقع در اثر تعصب دینی اتفاق میفتاد، مثلا بعضی ها زنده زنده میسوزوندن. خب اینها علیه خشونت، علیه زورگویی، علیه ظلم در واقع صحبت میکردن، علیه طبقات اشرافی که دیگران رو برده خودشون نگه داشته بودن صحبت میکردن. ولی همه اینها رو به هر حال خب میذارن کنار و یه چیز دیگه میگن و همین کاری رو میکنن که کانت میگه، میان میترسونن. و این سرپرستان، این رهبرانی که میگن باید تحت فرمان ما باشید تا به این فسادها دچار نشید، به فسادی که در دنیای مدرن هست، در جهان جدید هست دچار نشید، بعد پیرو به ما باشید، ما هم، ما کی هستیم؟ ما هم نماینده اون در واقع سرچشمه حقایق الهی و آسمانی و معنوی هستیم که از فاسد شدن انسان ها، از آلوده شدنشون به مادیات و از بی‌رحمی و مفاسد دنیای مدرن جلوگیری میکنیم. خب میگه وقتی اینا اومدن این کارو کردن، کانت میگه حالا که اومدن این رمه رو، این گله رو به شکل یه گله در آوردن و به هر حال از مغز خودشون توهی کردن و بهشون قبولوندن که آقا خودتون فکر نکنید، ببینید ما چی میگیم، اون وقت خب خاطرشون هم آسوده میشه که این موجودات بیازار حالا دیگه جرأت ندارن که گامی از چراگاهی که در آن زندانیان فراتر روند. خب واقعا میترسن دیگه، واقعا میترسن که به فساد و تباهی کشیده بشن یا مثلا در جهانی زندگی کنن یا شرایط اجتماعی و سیاسی به وجود بیارن که دیگه دنیا جای زندگی کردن نباشه. و کانت میگه خب اینا همش فریب، این خطرها چندان هم بزرگ نیستن، چرا که نوپایان با چند بار افتادن سرانجام راه رفتن یاد میگیرن. میگه حالا شما درسته ممکنه چند بار عقاید اشتباه پیدا کنید، رفتارهای اشتباهی بکنید، ولی به هر حال انسان میتونه تجربه کنه، میتونه آزمون و خطا کنه، میتونه خودش رو مورد بازبینی انتقادی قرار بده و به هر حال راه رفتن رو یاد بگیره، یاد بگیره زندگی انسانی و شایسته خودش رو شکل بده که هم اصطلاحاً اخلاقی باشه، هم ضد اجتماعی نباشه و هم به فاجعه تاریخی خاصی ختم نشه. و میگه که اما چشمانداز چنین حادثه ای انسان را میترساند و چه بسا اندیشه هر آزمون تازه را پس بزند. که خب این هم در ادامه هم من اینجا صحبتهای خودم رو به پایان میبرم. مقداری که خوندیم، متنی که خوندیم از همین دو پاراگراف اول متن بود که از اینجا شروع شد. روشنگری همانا به در آمدن انسان از حالت کودکی که گناهانش گردن خود اوست، تا رسیدیم به اینجا که میگه چشمانداز چنین حادثه‌ای انسان را میترساند و چه بسا اندیشه هر آزمون تازه را پس بزند. که صفحه 50 خورده اگر دوستانی که ترجمه خود اگر اشتباه نکنم آقای فولادوند رو دم دست دارن و یک 15 دقیقه 20 دقیقه رو در اختیار دوستان هستیم که اگر سوالی بحثی هست مطرح کنند. من در خدمت هستم. You are now unmuted. You are now muted. You are now unmuted. You are now muted. سلام عرض ادب، امیدوارم حالتون خوب باشه. امیدوارم صدام خوب مشکلی که نداره صدام. You are now unmuted. You are now muted. خیلی ممنون. من سری سوالم رو می‌پرسم. از بیان رایبو استفاده دای ممنون منطقه از خدمتشون دارم این هستش که خب من هرچی توضیحاتشون رو گوش میدادم سعی کردم که حالا با جامعه امروز خودمون بسنجمش رو ببینم که الان وضعیت روشنگری مثلا حالا در ایران و حتی برته اینطور که حالا من متوجه شدم اینه که روشنگری حالا نمیخوام از این اصطلاح استفاده کنم ولی ظاهرا کانت خیلی بیش از حد خوشبین بود، یعنی خب دین داشت به جای مردم فکر میکرد. خب مثلا اینستاگرام
مثلا داره به جای مردم فکر کنه یه همچین داستان و مشکل فکر نکردن، استفاده نکردن از عقل یا استفاده نکردن از مسئولیت شخصی رو همچنان داره. یه نکته دیگه هم که حالا نظر جناب آقای یعقوبی رو بپرسم این هستش که حالا لابلای بیانات ایشون من این برداشت کردم که حالا مثلا استفاده از عقل و حالا بحثای حالا فکری و این داستان عامل تعطیل بوده و حالا مثلا از رو چیز شکلی حالا من یه سری مطالعاتی داشتم اون چیزی که من متوجه شدم ظاهرا بحثای حلفی در قرون وسطا و حتی در ایران بحث فلسفه اسلامی به قوت خودش باقی بوده، منتها ظاهرا رنگ و بوی اومانیستی مثلا شاید به خودش پیدا کرده یا حالا اون رنگ و بوی فردگرایی به خودش پیدا کرده. حالا اینطوری هم نبود که یک سیستم تاریکی مثلا باشه. حالا امیدوارم که مثلا باشم منظورم رو برسونم. خواستم حالا بدونم نظره جناب آقای یعقوبی به چه صورت هست. ممنونم.
ممنون از سوال خوبتون. من نکته اول شما رو تایید میکنم. به هر حال توی صحبت هم گفتم الان خیلی ها هستن به هر حال روی تفکر انتقادی خیلی تاکید دارن، میگه هرچی رسانه ها گفتن رو باور نکنید. به هر حال رسانه ها خیلی وقتا برای جلب توجه این کار رو میکنن، برای جذب مخاطب این کار رو میکنن، بعضی وقتا برای حالا حالا رسانه هم که فقط نیستن، الان دیگه خیلی سیاستمدارا هستن، حتی توی همون دنیای مدرن و دموکراتیک هم کارهای پوپولیستی میکنن، دروغ میگن، از ابزارهای پروپاگاندا و فریب استفاده میکنن. و همونطور که گفتم روشنگری پروژه ناتمامه. البته اگه اشتباه نکنم این جمله از هابرماسه یا شاید کسی دیگه هم بوده، هابرماسش رو یادم هست. و بله واقعا هنوز که هنوزه اون آرمان روشنگری به کمال نرسید. درباره این نکته دومتون من بیشتر درباره توده مردم صحبت میکردم. اگر ما میگیم در واقع از متن کانت هم برمیاد دیگه، به هر حال اکثریت مردم، توده های مردم پیرو اقتدارهای مذهبی و سیاسی بودند. خب به هر حال خیلی بودند زندگی اشرافی داشتن، از امتیازاتی برخوردار بودن که میتونستن برن دنبال علم، دانش، هنر و اون دوره سیاه و در واقع ظلمانی که میگن، بله خیلی مثلا در اون حدی که توی بعضی از کتاب ها میگن نبوده، ولی ببینید محدود بوده. اینکه شما اجازه داشته باشید اندیشه خودتون رو توی توده ها بیان کنید، در ملأ عام بیان کنید یک چیزه، اینکه شما در خلوت خودتون بتونید آزمایش کنید یا مثلا محاسبات ریاضی و متافیزیکی یا اینها رو پیش ببرید یک چیز دیگه است. و خیلی خب به هر حال که از کسایی که اون اوایل جرأت می‌کردن این کارا رو بکنن از همون خانواده‌های اشرافی بودن که امتیاز و حیثیت خاصی داشتن. متو کلیت فضای جامعه این بود که به هر حال حتی اگر شده از اون کسایی که در واقع خب بالاخره اشراف نمایندگان اخلاقی جامعه هم محسوب می شدن، بله درسته که دوره قرون وسطا اونطور که بعضی ها میگن که تماما به این گذشت که مثلا اندازه چه میدونم پرواز فلان فرشته چه ارتفاعی هست و اندازه بالش چقدر هست و جوره خیلی دیگه مضحک و مبتذل و بیماریه میکنن قرون وسطا رو، ولی نه خب علومی هم بودن که در قرون وسطا رشد کردن، هرچند مایه یا بن مایه مذهبی داشتن. ولی خب ما درباره وقتی اینطوری میگیم که از عصر ظلمت وارد عصر روشنگری شدیم، یعنی اینکه به هر حال اون آزادی های برابری خواهانه، اون روشن شدن توده ها همینطور که کانت هم میگه و عمومی شدن و علنی شدن خیلی چیزها که قبلا قبیح دانسته میشدن و از اون به بعد اینکه انسان ها خودشون به صورت انفرادی روی پای خودشون را برن بیشتر این منظور هست. حالا توضیحات هم رو هم وقت خلاصه کنم، حتی این بحث مفصلیه، امیدوارم بعدا بهش بپردازیم. تا همین حد میگم که نه، من جز اون دستی کسایی نیستم که میگن قرون وسطا خرافه پرستی محض بود و هیچ رنگ و بوی علمی یا پیشرفتی نداشت، ولی خب ما اینجا بالاخص درباره توده ها حرف میزنیم. در خدمت هستم.
You are now unmuted. You are now muted. You are now unmuted.
من سوالشون برام مبهمه، چون اصلا دقیقا متوجه نمیشم منظورشون چیه. اگر شما متوجه شدید یا اگر خودش میتونید تو خب من توی این فاصله جواب به این سوال رو بدم که گفتن کانت آیا مذهبی بود. ببینید کانت پرورش مذهبی داشته، تربیت مذهبی داشته و اون هم از نوع خیلی سخت گیرانش، و به هر حال نمیشه گفت که کانت بی تأثیر بوده از اون تعلیمات مذهبی خاصی که داشته. ولی در ادامه که کانت تبدیل به اندیشمند میشه، نه دیگه اینطور نیست. البته میگم که حالا یه جایی هم فردریک ویلهلم دوم دلخور شده بود از اون کتابش درباره دین در محدوده عقل، و خب حالا کانت هم گفت که من از محدوده دینداری خارج نشدم و به عنوان رعیت وفادار شما حالا فعلا دیگه چیزی نمی‌نویسم. ولی خب ببینید، حالا من این پاراگراف رو میخونم که خیلی به نظرم مهمه درباره آخرت و عقاب پاداش، که از همین کتاب ایمانوئل کانت آنتونی کنی است که خودم ترجمه کردم. یه کانت میگوید شگفت‌انگیز است که ایمان به بهشت و جهنم خود را به شکل خودکار به همه تحمیل میکنند. یعنی همیشه فکر میکنیم هر کاری که بکنیم پاداش و جزا داره. این امر به خاطر خصلت اخلاقی عام نیست که در نهاد بشر است. میگه همون خصلت اخلاقی عامی که داریم خودش باعث میشه تصور بهشت و جهنم رو وجود بیاره. با این حال وعده انجیل درباره روز جزا در جهان دیگر به خاطر این نیست که آن را انگیزه رفتار اخلاقی کند. ترس از این جهان یا جهان بعد هر دو به یک اندازه ارزش انگیزه بودن را ندارند و نباید توسط مقامات دینی تحمیل شوند. که خب این نشون میده که کانت به گناه، به چیزی اسم گناه و ثواب اعتقاد نداره. میگه اینا اصلا نمیتونن انگیزه عمل اخلاقی باشه. انگیزه عمل اخلاقی باید انسانیت خود ما باشه. کشتن افراد به خاطر اعتقادشان مسلماً غلط است، مگر اینکه دستوری الهی برای مفتش مذهبی وارد شده باشد، و این هم چیزی است که هرگز نمیشه قطعیت داشته باشد. چون همیشه میتونیم بپرسیم که چطور میتونی ثابت کنی که خدا به تو گفته این کارو بکنی، فلانی رو بکشی به اسم دین و غیره. هر کس بگوید کسی که به این اصل دینی اعتقاد نداشته باشد ملعون است، باید آماده باشد این را هم بگوید که اگر آنچه اکنون به تو میگویم درست نیست، ملعون اصلی منم. میگه خب اون کسی که ادعا میکنه که داره از طرف خدا حرف میزنه و کسی که قبولش نداشته باشه ملعونه، چون نمیتونه ثابت کنه که این در واقع خداست که داره این رو بهش میگه، پس باید این رو هم قبول کنه، بگه که اگر من اشتباه میکنم یا اگر ثابت شد که من اشتباه کردم، ملعون اصلی خودم هستم، نه اینکه فقط طرفش رو در واقع گناهکار یا مقصر بدونه. خب مثل این که اون آقای کاظمی، بله آقای کاظمی بفرم.
سلام، خسته نباشین، صدای منو دارین الان؟
بله سلامت باشید، در خدمت هستم.
جانم من پرسیدم که شما فرمودین که یه سری ها میگن که دوره روشنگری باعث شده که یه سری جنگ ها پیش بیاد، یه سری حالا فشارهای بیاد و خونریزی بشه و این صحبت ها. سوالم این بود که خب کسی نپرسید، که کسی استدلال نکرد که قبل از این دوره هم موقعی که حالا مثلا کلیسا ولایت ما رو داشت، خدا تحت ولایت خدا بودیم، اون موقع هم جنگ بوده. یعنی همچین استدلالی وجود نداره؟ کسی هم چیزی استفاده نکرده؟
چرا به هر حال کسایی که اندیشمندایی که طرفدار روشنگری هستن همیشه این استدلال ها رو میارن. حالا یه کتابی هم من ترجمه کردم باز اصلا آقای آنتونی کلی، عنوانش هم روشنگری هست و استدلال برای دفاع از روشنگری زیاده. منتها اینها میخوام بگن روشنگری هم باعث فاجعه شد، روشنگری هم شکست خورد. اون ادعایی که ما نمیخواد قبول کنیم، چون ما هیچ وقت حالا ندیدیم اون چیزی که روشنگری میخواد، در واقع آرمان‌های روشنگری بودن، کاملا تحقق پیدا کنن. و همونطور که گفتید روشنگری خودش علیه همین جنگ‌هایی که شما اشاره کردید، علیه همین تعصب‌ها، علیه همین سختگیری‌های مذهبی و قصرها و مبارزه‌ها، علیه اونها بلند شد. و خب اینا فاکتور می‌گیرن، فراموش می‌کنن یا اشاره نمی‌کنن و به هر حال استدلالاشون قرض ورزانه است. و خب البته بارها و بارها به این اندیشمندان ضد روشنگری جواب داده شده، در کتاب‌هاشون هست کسایی که در این باره نوشتن.
متشکرم، مرسی ممنون.
سلامت باشید. خب. به هر حال تفکر انتقادی هم در ادامه همون متکی بودن به خرد خود، در ادامه همون چیزی که گفتیم اجازه ندیم دیگران در واقع همیشه تعیین کنن که ما چی بگیم و چی فکر کنیم و چه رفتاری داشته باشیم، در ادامه همون، یعنی تفکر انتقادی همون منطق و عقلانیتی هست که در دوری جدید حالا این اسم رو روش گذاشتن و خب اصلا شروعش از همون دوری روشنگریه. خانم مهری مثل این که نمیتونن یا حالا موفق نشدن میکروفونشون رو روشن کنن، اگر میشه راهنماییشون کنید که چطور میکروفونشون رو بتونن You are now muted. میشنویم خانم مهری اگر تشریف دارید.
ممنونم. من اولین بار با این اپ کار میکنم، یک کمی وارد نیستم. خیلی ممنون از جلسه خوب که برگزار کردید. بسیار بسیار متشکرم و واقعا چیزی که این روزها ما نیاز مبرم و ضروری داریم در واقع تعریف روشنگری، ورود به عصر روشنگری یا مدرنیسم و مواردی که مطرح کرد. متاسفانه من دقیقا ساعت 8 از سر کار برگشتم و مقالات رو نرسیدم بخونم که حتما مطالعه خواهم کرد. میخواستم از جناب یعقوبی سوال کنم ببینم این سوالو دارم که عوامل و شرایط زمین ساز ورود ما با این در واقع تکثری که داریم به عصر روشنگری چه هست؟ ممنون میشم اگر جواب بفرمایید. متشکرم.
خواهش میکنم، چه سوال خوبی پرسیدین. در حال من اگر بخوام از خود همین اندیشمندان روشنگری مدد بگیرم و برم سراغ هیوم، به نظرم ما باید به انسانیت مشترکمون رجوع کنیم و این رو به عنوان یه حرف کتابی و در واقع خیلی کلی نمیگم. واقعا برحال اگر رفتارها و وقایع روزمره رو در جامعه خودمون در نظر بگیریم، میبینیم که خیلی ها حتی وقتی بحثشون میشه میگن که آقا تو اصلا به چی اعتقاد داری؟ میگه من به انسانیت اعتقاد دارم، من به انسان بودن اعتقاد دارم. ببینید این یه تحول خیلی مهمه در فکر انسان ها در جامعه ما، مخصوصا که متوجه باشیم که در درون خودمون، در درون ذهن، فکر و سرشت بشریمون عواطف و گرایش هایی هست که زندگی خوب و زندگی اجتماعی مدرن رو برای ما ممکن میکنه. یعنی به خودمون ایمان بیاریم، ایمان بیاریم به این که میتونیم جدا از اینکه کسی برامون تعیین تکلیف کنه، هم اخلاقیات شخصی و فردی درستی داشته باشیم و هم جامعه سالمی داشته باشیم و همون جامعه سالم به سیاست سالمی در واقع منتهی بشه. یعنی این فکر انسانگرایانه و اومانیستی خودش بنیان خیلی چیزها هست. همین انسانگرایی که در واقع ما معتقدیم غرب رو متحول کرده، خودش بنیان خیرهای زیادی، بنیاد آزادی و دموکراسیه. ما اگر فقط از دموکراسی به عنوان یه شیوه حکومت یاد کنیم، معنیش اینه که دموکراسی رو خیلی متوجه نشدیم. در واقع دموکراسی یعنی این که ما بتونیم در کنار هم زندگی کنیم، با ایمان به استعدادها و گرایش‌های بشریمون، با ایمان به انسانیت درون خودمون یک جامعه آزادی بسازیم، خودمون تصمیم بگیریم، خودمون قوانین خودمون رو بچینیم، خودمون هنجارهای اجتماعیمون رو تعیین کنیم، خودمون سیاستمون رو مشخص کنیم. و اینها بناش، بنیادش همینه که به خودمون ایمان بیاریم، هم به عواطف انسانی که درون خودمون هست، که مطمئن باشیم که اگر به جامعه آزاد تبدیل شدیم، قرار نیست همه همدیگر رو پاره کنن و همه همدیگر رو بدرن، و هم به خردی که داریم، تا فکر نکنیم که اگر میخوایم در واقع آزاد زندگی کنیم به این معناست که میخوایم با بی‌عقلی کامل و باری به هر جهت و خیلی بی نظم یا به شکل آنارشیک زندگی کنیم. این باور خیلی مهمه و این اون روزیه که در واقع اگر مردم به این باور برسن، میتونن در واقع به یک جامعه آزاد و مدرن هم برسن، چون بعد از اونه که خلاقیت ها شکوفا میشه، بعد از اونه که علم اهمیت پیدا میکنه، اکتشاف اهمیت پیدا میکنه، اختراع و نوآوری اهمیت پیدا میکنه و به حال مدرنیته سیاسی در کنار علوم مدرن و صنعت مدرن در واقع یک جامعه و کشور آباد و سالم رو میسازن. یعنی واقعا در نهایت میفهمیم که همه چی به خودمون بستگی داره و به این که چقدر گسترش بدیم، چقدر تبلیغ کنیم برای این نگرش‌های جدید، چقدر بتونیم محافلمون، جمعهامون این باورها و این گرایش‌ها رو ترویج کنه. من به همینجا ختم میکنم. حالا باز آقای احمدی در خدمت هستم.
خیلی ممنونم جناب یعقوبی، خیلی متشکرم از اینکه وقت گذاشتید و در حیطه خودتون همین کافی نیست. یعنی یکی از کارهایی که ما میتونیم بکنیم تشکیل همین گروه هاست برای استارت روشنگری که میخوایم بزنیم. من نمیدونم آیا مجاز هستم سوالات دیگه بپرسم یا وقتمون تموم شد.
آقای احمدی،
خیلی ممنون از اینکه به من وقت دادید. میخواستم بگم که مطابق جریانات سال گذشته ما در حد خودمون، یعنی مردم، حداقل من در فضای مجازی میبینم، یکی از همین برکات فضای مجازی در واقع دسترسی آنلاین به جناب یعقوبی و گروه خوبشون هست، تغییرات محسوسی رخ داده و دستاوردهای کمی نداشتیم. میخواستم ببینم آقای یعقوبی واقعا با این تکثر قومیتی ملیتی که ما تو ایران داریم و مخصوصا با نقش مسلط مذهب، آیا میتوان امیدوار بود؟ آقای یعقوبی ممنون میشم جوابتون رو بشنوم. متشکرم.
خواهش میکنم. اون نکتتون که خیلی مهم بود، واقعا این کار فردی نیست، به هر حال باید جمع سازی بشه و جمع های محافلی و جریان هایی باشن و نگرش ها رو ترویج کنند و دامن بزنند و تبلیغ کنند. در باره مسئله قومیت ها، خب ببینید، به هر حال ما یک بنیاد انسانی مشترک داریم، همه انسان ها با هم، حالا چه داخل کشور چه خارج کشور، و خب در دنیای مدرن یک حقوقی هم برای همه افراد تعریف شده، مثلا در کشورهای لیبرال دموکراسی که هیچ وقت حقوق اقلیت ها توسط اکثریت ها پایمال نشه. قومیت ها به هر حال، بعضی از قومیت ها، حالا نه همشون، به خاطر استبداد سیستماتیک و ظلم خاصی که بوده، بعضی از شهرها، بعضی از اقوام رو اینها، حالا دیکتاتورهای قبلی یا فعلی، تصمیم گرفتن که نادیده بگیرن یا در حال موردی تبعیض‌های قرار بدن. حالا اینکه دلیل سیاسیشون یا استراتژیکیشون چی بوده که این اقوام رو اینطور محروم نگه دارن، واقعا خودش یه بحث جداییه، چون مثلا فاصله یک شهر با شهر دیگه میبینید خیلی زیاد نیست، ولی میبینید که اون شهر رو در محرومیت نگه داشتن، شهر کنارش مثلا در اوضاعشون بد. وقتی این اتفاق بیفته و وقتی یه عده‌ای در اقلیت قرار بگیرن و تبعیض علیهشون باشه، خب اینها طبیعتا فکر میکنن که قرار اقتدارهای بعدی سیاسی هم که اومدن همین رفتار رو باهاشون داشته باشن و قرار هیچ وقت به رسمیت شناخته نشن، قرار هیچ وقت نیازهاشون برآورده نشه، نیازهایی که برای اشتغال، برای کار، برای آبادانی دارن، هیچ وقت به گوش حکومت مرکزی نرسید. ولی اگر ما در واقع درست تعریف کنیم برای اینها که قرار یک حکومت دموکراتیکی به وجود بیاد، در این حکومت دموکراتیک همه به معنای واقعی کلمه مشارکت خواهند داشت، آزادی هایی خواهند داشت، مطالبه خواهند داشت و اصلا دیگه استبدادی در کار نیست که اینها حالا بخوان کسی رو سرکوب کنه، ما یک سیاست مشارکتی خواهیم داشت که همه گروه ها، همه اقوام به حال نمایندگان خاص خودشون رو قرار داشته باشن و رسانه های آزاد باشن، جنبش ها آزاد باشه و انجمن ها و تجمعات آزاد باشه و صدای همه به همه جا برسه و بتونن توی شکل گیری قوانین و سیاست ها دخالت داشته باشن و در یک کلام بگیم قرار به رسمیت شناخته بشن و خودشون حتی تعیین کننده این باشن که چقدر اختیارات داشته باشن، چقدر چه حقوقی رو داشته باشن. به هر حال این جزء حقوق مدنی و سیاسی هر کسی هست که مطالبات خودش رو داشته باشه، اگر اینها بدونن که میشه از این راه به اهدافشون برسن، اگر بدونن واقعا قرار مشارکت واقعی داشته باشن و اجازه ندن که در واقع کسی براشون تصمیم بگیره و اون وقت به جای اون تصمیم گیری در عقلشون تبعیض کنه، این یه گفتگویه که میشه به سرانجام رسوند، قومیت ها رو به این نتیجه رسوند که واقعا قرار شما خودتون مشکلات خودتون رو برآورده کنید، چون قرار نماینده داشته باشید، قرار صدای خودتون داشته باشید، قرار آزادی هایی داشته باشید و دیگه سرکوبی در کار نیست و اصلا اون حالا مجلس یا دولتی که تشکیل میشه از همه شهروندان کشور هست، مخصوصا توی کشورهای دموکراتیک حق دسترسی به مناسب برای همه آزاد هست و قراره که در واقع برابر باشه. حالا درسته که خیلی کاملا آرمانی اجرا نمیشه، ولی خب به هر حال اینجور حقوقی هست. ما اگر به هر حال توی گفتمان دموکراتیکی بتونیم اقوام رو قانع کنیم که باور کنن، واقعا امید داشته باشن به اینکه قرار خودشون بتونن در یک نظام آزاد مشکلات خودشون رو حل کنن، به نظرم مسئله بغرنجی در پیش نخواهیم داشت، چون به هر حال مسئله هویت و قومیت هم اینجور مسئله به رسمیت شناخته شدن هم هست، همونطور که فوکویاما میگه توی این کتابش با عنوان هویت، یا مثلا آمارتیا سن میگه. معمولا بحران هویت و اینکه هویت ما رو به رسمیت بشناسید معمولا از اونجایی میاد که در واقع تبعیض‌های خاصی باشه، کسایی در سیاست دخالت داده نشده باشند و تبعیض قرار داده باشند، بنابراین رو به گفتمان‌های هویت‌گرایانه میارن. اما اگر واقعا یک سیستم دموکراتیک وجود داشته باشه، اون وقت به جای هویت‌گرایی سعی می‌کنن مشارکت کنن. و خب حالا چون به صورت تاریخی اقتدارهای مرکزی، قدرت‌های مرکزی، دولت‌های مرکزی به این اقوام توجه نداشتن، اینها ممکنه حالا راه رو در جدایی ببینن که این نیازمند یه اجماع ملی و یه گفتگوی ملی هست که ما به اقوام اطمینان بدیم که قرار نیست در آینده گذشتم تکرار بشه، قرار همه با هم سیاست‌های آینده رو تعیین کنن. آقای احمدی خواهش می‌کنم. شب شما هم بخیر. خیلی ممنون از همه دوستان که تشریف آوردید. خانم مهدی می‌فرمایید. شب بخیر.